بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ کلمات فقها را نقل می کنند تا معلوم بشود محل نزاع در معاتات اون معاتاتیست که قصد ملکیت در آن شده باشد، نه قصد اباحه. و این چه معاتات آیا مفید اباحه هست یا مفید ملکیت متزلزل؟ مرحوم محقق کرکی میگفت مقصود از اباحه ملکیت متزلزل، چه ایشون با نقل این کلمات میخوام بفرمان چه نه، دو تا مطلب مسلمه. یکی نصف محل نزاع معاتاتیست که در آن قصد ملکیت شده باشد، و مطلب دوم این است که اباحه را ما نمیتوانیم به ملکیت متزلزل تعبیر کنیم. رسیدیم به کلام مرحوم محقق. و قال المحقق رحمه الله فی الشرایع، فرموده ولا یکفی التقابض من غیر لفظ. تقابض، تقابض همون قبض طرفی نیست دیگه. تقابض بدون لفظ کفایت نمی کند. کلام الحلبی. و قال الحلبی فی الکافی، بر مرحوم حلبی در کتاب کافی بعد ذکر انه یشترط فی صحت البیع امور ثمانیه، فرموده چه در صحت بیع امور ثمانیه لازم هست. فرموده چیزی که ما لفظه، لفظش اینه، بله، چرا ایجاب و قبول شرط شده؟ یکی از شرایط بیع ایجاب و قبول است. و اشترط الایجاب و القبول لخروجه من دونهما عن حکم البیع، چون بله اونی که بدون ایجاب و قبول باشد، اون بیعی که بدون ایجاب و قبول باشد، این از حکم بیع خارج است، یعنی بیعی نیست. الا انگال فإن اختل شرط من هذه، اجر را معلومان بخوانیم، فإن اختل شرط من هذه، اجر یکی از این شرایط مختل شد، لم ینعقد البیع، بیع منعقد نمی شود. ببینید بیع منعقد نمی شود یعنی چی؟ یعنی اینا قصد بیع دارن ولی منعقد نمی شود. چرا؟ چون شرطش چه همون ایجاب و قبول است مختل شده. پس ایجاب و قبول شرطه، بله، نه اینکه ایجاب و قبول نباشد اصلا قصد بیع وجود ندارد. بیع منعقد نمی شود ولم یستحق التسلیم، و این مستحق تسلیم نخواهد بود که طرف مقابل عوض را به او تحویل بدهد. و این جواز تصرف مع اخلال بعضها، گرچه تصرف جایز است با اخلال بعضی از این شرایط، تصرف جایز است ولی بیع منعقد نمی شود. چرا جایز است تصرف؟ لترازی، چون ترازی طرفینی است دیگه، یعنی این ترازی موجب جواز تصرف می شود دون عقد البیع، ولی موجب انعقاد بیع نمی شود. و یصح معه الرجوع، و صحیح است معه، یعنی با آنچه عقد بیع نیست و تصرف جایز است، و یصح مع جواز تصرف الرجوع، با آنچه تصرف جایز است رجوع جایز خواهد بود، چون اباحه است.
این خودش یک قاعده است که اگر دو طرف این ترازی با راضی باشن میتونن تصرف
بکنن، مگر آنچه نهی شاره باشد دیگه. مثلا در بیع ربوی هم راضی هستن، ولی چون نهی شارع هست جایز نیست.
اصطلاح خاصی داره
الا ان تکونه تجارتا عن تراز دیگه، اباحه هست دیگه، ترازی اباحه قبلا هم گفته شد دیگه، همون جواز تصرف عام است از بی، شاید بی نباشد ولی اباحه باشد چون رضایت وجود دارد. و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. انتها. و هو فی الظهور قریب من عبارت الغنیه، یعنی کلام حلبی ظهورش مثل ظهور مرحوم کلام مرحوم ابن زهره است در غنیه. چه مورد کجاست؟ مورد اباحه معتاتی چه گسده به ها البی، گسده به ها اتو میگو بی منعقد نمی شود. منعقد نمی شود یعنی گست بی هست برای بی به خاطر نبود این شرط منعقد نمی شود. ولی اگه گست بی نبود قبلا گفتیم دیگه، اینجا باید عدم معلول مستند به عدم مقتضی می شد نه فقدان شرط، چه قبلا توضیح داده شد. خب و قال المحقق، حالا یکی از آقایون بخونه شماره 7 دخصان. شماره 7 آقای اکبری، علی اکبر، آقای علی اکبر. من اخویم نه قبول لسن رو دن اخو ایدم بس اون لحظ مرحوم محقق در شرایع فرموده که تقابض کافی نیست. تقابض همون قبض طرفینی دیگه بدون لفظ، گرچه از امارات حاصل بشود اونی که دلالت میکند بر اراده بی. امارات کاشف و حاکی از این باشد اینا گست بی دارن، ولی تقابض شفایت نمی کند.
و ذکر طلبت البسل لیسه لتعمیم المعاتات کلمت البسل لیسه لتعمیم المعاتات لما لم یقصد به الفیل بل للتنبیه علی انه لا یقصد به قصد البی من الفیل.
ببینید در کلام مرحوم محقق این وصلیه است دیگه، و این حسل من الامارات، ایشون فرمودن تقابض کافی نیست بدون لفظ، گرچه از امارات حاصل شده باشد اونی که دلالت بر اراده بکنه. این برای تعمیم معاتات نیست. این وسطی را معمولا در تعمیم به کار میبرن، مثلا میگیم که اکرم العلماء و این کانو فاسقین، و این کان علما را تعمیم میداد دیگه، ولو فاسقم باشن اکرام اونها واجب است. این نمیخواد معاتات را تعمیم بدهد، چه معاتات هم شامل میشود اونجایی که گست بی باشد، حسل من الامارات ما دل على ارادت بی، هم شامل میشود اونجایی که اراده بی نباشد. این وسطیه ظاهرش یعنی این از چه میخواد تعمیم بدهد دیگه، علما را تعمیم بدهد به فسا، اینجا میخواد تعمیم بدهد، این وسطیه میخواد تعمیم بدهد عدم کفایت تقابض را، میخواد تعمیم بدهد به دو صورت، چون جایی که حسن من الامارات ما دل على ارادت البی، چه گست بی وجود دارد، همون جایی که گست بی وجود نداشته باشد. میگه نه، این وسطیه برای این نیست که قال عبارت این دیگه، و ذکر و کلمت الوصل این لیسه، این نیست برای تعمیم معاتات به اون صورتی که با آن گست نشود بی، که معاتات مومیت داشته باشد، اونجایی که گست بی هم نباشد بخواد با این وسطیه اون را تعمیم بدهد. نه، پس چرا آورده؟ بلکه برای این آورده که اینا گست ملکیت دارن، میخواد تعمیم بدهد، گست ملکیت باشد لفظ نباشد کافی نیست، چه علائمی که دال بر اراده بیع هست وجود داشته باشد، چه علائمی که دال بر اراده بیع هست وجود نداشته باشد. خود این را بگوید. با علائم کار نداریم، بل تنبیه علا انه لا عبرته، برای تنبیه به این است که عبرت به اعتباری نیست. به قصد البیع من الفعل، قصد بیع از فعل کفایت نمی کند. چه قصد بیع با چه چیزی اظهار بشود؟ با فعل، با تقابض. این کفایت نمی کند. یعنی قصد بیع وجود دارد، قصد تملیک وجود دارد، ولی اینطور نیست این قصد تملیک چه با لفظ اظهار بشود چه با فعل اظهار بشود. نه، این کافی نیست. با فعل اظهار بشود کفایت نمی کند. پس قصد بیع وجود دارد. از چه جهت این تعمیم می دهد؟ این قصد بیع با لفظ اظهار بشود یا با فعل اظهار بشود این کفایت نمی کند. قصد بیع و قصد تملیک در صورتی که با لفظ اظهار و ابراز بشود این اعتبار دارد، غیران اعتباری ندارد.
قال في التذكرة في حكم السيمة الأشهر عندنا أنه لا بد منها فلا يكفي التواطى بالجليل والحقيق مثل أعتني بهذا الدينار ثوبا فيؤتيه ما يرزي أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه.
خب، و قال في التذكرة در حكم السيمة أشهر عندنا. خب، أشهر با مشروط چه فرقی دارد؟
شبی
که ارده
مثلا
گفته
اصد
کنه دیه چهل
درصد
ولی
ما مسلم دیم مشهوده
یعنی اشهر گویست یا مشهور
گویست؟ مشهور گویست.
چرا؟
اشهر نکر مشهوره بی اشهر اما مشهور دار او بینه ضعیف نه یا شازو دار بی مشهور.
چون
مشهور در مقابل
غیر
مشهور
اشهر
در مقابل مشهور.
تقریبا همه ایشون اشاره کرد دیگه. مشهور در مقابل شاز است اما مقابل اشهر چیه؟ مشهور دیگه. مقابل اشهر مشهور باشد اشهر ضعیفتر از مشهوره، چون مشهور مقابل شازه. اشهر اندنا این است انه لابد دمین ها. لابد دمین از چی؟ لابد دمین سیغه، سیغه لازم هست. فلا یکفی، پس شفایت نمی کند تعاطی اعطای طرفینی در جلیل و حقیر. جلیل یعنی اشیاء بزرگ، حقیر یعنی اشیاء کوچک مثل آب، سبزی و امثال. یعنی معاطات در هیچ موردی کفایت نمی کنند. مثل اینجا بگوید با این دینار برای من صوبی را بده و یعطیه او اعطا کند اون چیزی که را راضی کند. یا بگوید این صوب را اخذ کن به دینار، به یک دینار اونم اخذ کند. کفایت نمی کند. صوب اینا اشیاء جلیل هستند نه حقیر، اما در اینا کفایت نمی کند.
الان وارد یه بحث جدید شده یا بازم خود از این استفاده
جدید نیست، همون قدیم هست دیگه.
از این استفاده کنه که قصد ملکیت
هست. بله، قصد ملکیت هست. و بهی قال الشافعی مطلقا، و همین قول یعنی عدم کفایت شافعی گفته مطلقا، یعنی چه در اشیاء جلیل چه در اشیاء حقیر کفایت نمی کند. خب کفایت نمی کند یعنی با اینا قصد بیع دارن کفایت نمی کند، چون شرطش مفقوده به خاطر اصالت بقای ملک و قصور افعال از دلالت بر مقاصد. خب یه معامله انجام گرفت ایجاب قبول نبوده است، بدون ایجاب قبول لباس را منتقل کرده، ما شک میکنیم منتقل شده یا در ملک همون مالک باقی مانده است. اصل چیست؟ بقای آن هست دیگه. اصل این است که این لباس در ملک مالک خودش باقی مانده، منتقل نشده است، همون استصحاب است دیگه. لاصالت بقای ملک یعنی بقای ملک را ما استصحاب میکنیم. از اون طرف هم دلیل دوم، افعال قاصر هستن از دلالت بر مقاصد. فعل بر مقصود دلالت نمی کند، فعل مجمل است دیگه، لذا ما نمیتوانیم ظهور فعل را عکس کنیم، چون فعل اصلا ظهوری در اصول فقه هم خوندید دیگه، افعال قاصر هستند از افاده مقاصد، از دلالت بر مقاصد. اینکه اینها بله با این تقابضی که انجام میدن، با این تعاطی که انجام میدهن، این دلالت کند بر قصد اونها، چه اینها قصد بیعی دارن و قصد بیعی را با این تعاطی میخواهند محقق کنند، این دلالت نمی کند. خب اینا محل بحث را در کجا قرار دادن؟ در همون موردی که گفتیم دیگه، قصد بیعی وجود دارد منتها چون شرط مفقود است ایجاب قبول. ما شک میکنیم منتقل میشود یا منتقل نمیشود، استصحاب میکنیم عدم انتقال را. به تطبیقی است دیگه، فکر تطبیقی همین است دیگه، ما بیاییم ببینیم که اونها چه گفتن، چرا قرائنی از شواهدی از کلمات اونها هم بر مطلوب معمولا پیدا می شود. شما خلاف شیخ طوسی را ببینید، نه تنها اقوال بله مذاهب را، حتی اون اقوال شاذی که در اونها بوده اونها را هم ایشون نقل می کند.
مثلا این مطلب درسته که اونها تو اصول یک مقدار جلوتر اما دستشون بازتر بوده، چون که
قیاس استحسان اینا رو معتبر میدونم.
نه کلا، چون که زودتر از وهم دستشون قد شده یک مقدار تلاششون رو علم اصول بیشتر بوده.
علم اصولی که بله دیگه، اون علم اصولی که خودشون دارن دیگه، چون مصالح مرسله، استحسان، قیاس، چون روایات اینها را معتبر نمیدانن، حجت نمیدانن، بله به عنوان اینکه اینا باب علم نوی هستن، لذا به استحسانات عقلی رو آوردن و از این جهت اصول اونها گسترده تر است از اصول ما، یا چیزهایی را معتبر میدانن که ما معتبر نمیدانیم. بله.
و هم بعضی حنیفه را تشریح به جلیل و قال احمد ینال دو مطلقن و نحوه قال مالکو و انه قال ینال دو به مایت تگه دو ماسو به این
خب
و دلالت او علا گست المتعاطیان دلملکی لا یفا من وجوهی ادبن و آجل و مالک موافقن لأحمد فیل این میواده من جهد انهو بار یعن اگر به مایت به ناس بیان.
از بعضی از حنفیه و ابن شریح غازی ایشون گفته لا یکفی تعاطی، لا یکفی فیل جلیل، یعنی در اشیاء بزرگ. این مفهومش این است که معاطات در حقی در اشیاء کوچه مفید فایده هست، در اشیاء بزرگ کفایت نمی کند. و قال احمد، احمد ابن حنبل گفته مطلقا منعقد می شود، یعنی چه در جلیل چه در حقیر. و نحو این را مالک گفته، مالکی ها که امامشون مالک هست، فإنهو قال ینعقدو بی منعقد می شود با چیزی که مردم اون را بی می دانن، با چیزی که مردم اون را بی می دانن بی چیه؟ منعقد می شود. ببینید مردم معتقد هستن به بی بودن، یعنی قصد بی دارن دیگه، قصد بی دارن و معتقد هستن که بی با آن منعقد می شود. ایشون گفته چه هر چیزی، حالا چه جلیل باشد چه حقیر باشد، معلوم بدون لفظ بی را منعقد می دانن یا نه؟ گفته منعقد می شود. و دلالت این کلام بر این چه قصد متعاطی ملک بوده است لا تخفا من وجوه، چه محل بحث معاطاتی چه قصد ملک در آن باشد. ادونها یعنی پایین ترین اون وجوه اینه است، مالک، مالک را موافق احمد قرار داده و نحو قال مالک، مالک را موافق احمد ابن حنبل قرار داده در این اقاد، در این اقاد به من جهت انهو قال ینعقدو، چون مالک گفت چه این منعقد می شود بی با چیزی که مردم به بی بودن آن معتقد است. هر چیز که مردم اعتقاد به بیع بودن آن دارد، بیع با آن منعقد می شود. و بیع منعقد می شود، معلوم شود قصد بیع وجود دارد دیگه. ولی قصد بیع وجود نداشته باشد، چگونه بیع منعقد؟ این اعتقاد یا عدم این اعتقاد فرق بر چیز؟ چه قصد بوده است دیگه. ولی جا قصد نباشد، چگونه می تواند بگوید منعقد می شود به ما یعتقد هون ناس بیعن؟ چون تفسیر آگاه شدن دیگه میان جلیل و حقیق گفته شد و ام بعض الحنفیه و میشه فل جلیل. در جلیل منعقد نمی شود، تعاطی کفایت نمی کند. یعنی چه؟ یعنی در حقیق کفایت می کند. خب در حقیق قصد بی هستی کفایت می کند؟ اگر قصد بی نباشد چگونه کفایت می کند؟ اگر قصد بی نباشد از اون گلیل استفاده می کند دیگه. اینا در جلیل گفتن لا یکفی، مفهومش چیست؟ یعنی فی الحقیر یکفی. خب یکفی نه، قصد بی باید باشد دیگه، ولی نباشد چگونه چه باید می کنند؟
وقال شهید فی گواهی بعد بوده گدی اکنون سبب و فیلی مقام سببی قولی و ذکر ارسلتن لذالک مال سبوب و امر معاطاته فی المبایار
و یه توفیق و عبارت رو لرمید و این کانه که حدیره این بنام. خب معلوم شاید در قواعدش گفته بعد قولهی چه سبب فعلی گاهی قائم مقام سبب قولی می شود. یعنی ایجاب و قبول فعلی قائم مقام ایجاب و قبول قولی و لفظی می شود. مثلا فرض کنید طعام را به ضیف هدیه می کند، این فعلی است دیگه، هدیه است، ایجاب و قبول دارد، اونتا ایجاب و قبولش فعلی است. یا در عده رجعیه مرد رجوع می کند، خب این رجوع چیه؟ رجوع فعلی هست دیگه، نمیگه رجعتو. مثلا بله کار وقتی را انجام می داد. یا ذوالخیار در زمان خیار می آید تصرف می کند در اون چیزی که مورد خیار بوده است. همین ها چه هستن؟ فعلی هستم. گفته سبب فعلی قائم مقام سبب قولی می شود و مثال های ذکر شده چه عرض کردم. گفته ما لفظه و اما معاطات در مبایعات مفید اباحه هست نه مفید ملکیت. یعنی قصد ملکیت وجود دارد، منتها مفید اباحه هست یا ملکیت اینش اختلافی. ولی اگر قصد ملکیت نباشد اصلا معنا دارد چه ما بحث کنیم مفید اباحه است یا مفید ملکیت؟ این معنا ندارد. اگر قصد ملکیت نباشد معنا ندارد بگوییم که اختلاف است، این مفید اباحه است یا مفید. این چه میگوید مفید اباحه است نه مفید ملکیت؟ یعنی قصد ملکیت وجود دارد، اون معاطاتی که در آن قصد ملکیت وجود دارد بحث میکنیم که مفید اباحه است یا مفید ملکیته. ایشون گفته مفید اباحه است نه ملکیت. و این کان فی الحقیر ولون چه در اشیاء حقیره باشد اندنا. یعنی معلوم شود چه بعضی ازامه گفتن در اشیاء حقیره مفید ملکیته ولی اندنا مفید چه هست؟ اباحه است. دلالت این بله کلام شهید برگست متعاطی ملکی را مما لایخ با توضیح دادم دیگه. اختلاف در این چه مفید اباحه است یا مفید ملکیت فرق بر این است اینا قصد ملکیت داشته باشند. قصد ملکیت نداشته باشند یعنی چه بگوییم آیا مفید اباحه است یا مفید ملکیت؟
و دلالت ما را که این ملکی ما لایق باشند حاضا بلو من نواقیت عدل ناس یک معاطات رو به گست تمیق و یک مستقل بوده ها من الام و الخاصه الکلام فی غیر معامل شاید بین الناس من نمون سر رو به ارادت المعاملت المتعارفه بین الناس.
خب شما چه حاضا کلو ببینید معاطاتی را فقها بحث میکنن چه رایج است میان مردم. لاغره اون معاطات را میخوان بررسی کنن دیگه. معاطات رائج و شایع بین مردم کدوم معاطات است؟ قصد ملکیت دارن شد. شما از هر بازاری، از هر کسی که خرج فروش میکند که همه معاملات چیز ما نهازا معاطات هست دیگه، بپرسید همه اونها میگن که ما قصد چه داریم؟ تملیک را داریم. اون وقت بعید است که فقها یه چیزی دارن مورد بحث قرار بدن که این دناس متعارف نیست. هادا کلهو ما اندل و علا بر اینها واقع در دست مردم معاطات هست، در میان مردم اون چه واقع هست معاطات به قصد تملیک هست و بعید است که فقها از عامه و خاصه کلام را فرض کنند در غیر اون چیزی که شایع است میان مردم که قصد ملکیت نباشد. با اینکه اینا تصدیق کردن چه اراده کردن اون معامله‌ای که متعارف است میان مردم، اون معامله‌ای که متعارف است میان مردم معاطاتی است که گسیده به ها تملیک، نه گسیده به ها ال اباحت المجرده. یعنی ایشون معلوم شود چی در مقام چیز بحث میکنن دیگه، سبب. آیا سبب لفظی باشد یا فعلی باشد؟ پس معلوم شد قصد ملکیت هست، منتها در این چه آیا اون قصد ملکیت با کدوم یک از اینها اظهار میشود. ایشون گفته چی سبب فعلی هم مثل سبب قولی هست در بعضی از موارد، منتها در مبایعات چطور؟ در بعضی موارد مثال زدم دیگه، مثل باب هدیه، اونجا فعلی قائم مقام لفظی میشه، یا در اده رجعیه فعلی قائم مقام لفظی میشه. لازم نیست بگوید رجعتو، همچین کاری را انجام میدهد بله که رجوع محسوب میشود، این کافی است. یا مثلا ذوالخیار در مدت خیار بیاد تصرف کند، اینا چیه رجوع چه هست؟ فعلی هست دیگه. در اونجاها کفایت میکند، یعنی سبب فعلی قائم مقام سبب قولی، اما فیلم و بایعات ایشون گفته نه سبب فعلی کافی نیست. فهیه توفیدون یعنی در اونجاهایی چی گفتم سبب فعلی قائم مقام سبب قولی میشود، ولی در بی نمیشود. در بی سبب فعلی باشد قولی نباشد، این مفید اباحه است نه مفید ملکیه.
ثم این نتیجه طرفت ظهور اکثر عبارات متقدمه فی عدم فرود می بر صداعت بعضی ها که انقلابه و سرایر و تذکره بر گوارد.
یه اکثر عباراتی که خوندیم اینا ظهور داشتن در این چه ملکیت حاصل نمی شود، بلکه بعضی صریح بودن مثل خلاف، سرائر، تذکره و گواهد. اونا اصلا صراحتا می گفتن که ملکیت حاصل نمی شود من دون ان یکون ملکه او، این عبارت بود دیگه، بدون اینکه ملک او بشود. از اینجا می خوام وارد رد کلام محقق کرکی بشون که ایشون قائل شده به چی؟ مقصود از اباحه ملکیت متزلزله. خب با تصریحی که فقها دارن ملکیت حاصل نمی شود، شما چگونه اباحه را بر ملکیت متزلزل تعبیر می کنید؟ در این حال محقق ثانی در جامع المقاصد گفته چه انهم ارادوا بالاباحه الملک متزلزل، ملکیت متزلزل را قصد کردن. فقال المعروف بین الاصحاب این است معاطات بیعون، معاطات بیع است و این لم تکن کل عقد فی اللزوم، ولی مثل عقد نیست در لزوم، یعنی ایجاب قبول داشت لازم بود، اما ایجاب قبول ندارد لازم بیع هست، ولی بیع لازم نیست. یعنی چنو بیع است؟ متزلزل. خلافاً لظاهر عبارت المفید چه ایشون قائل به چیز بیع است و لازم هم هست. ولا یقول احد من الاصحاب انها بیع فاسد، هیچ کسی نگفته چه این بیع فاسد است سوى المصنف فی النهایه، مجر مصنف یعنی علامه در نهایه، چون محقق شرحش بر متن علامه هست دیگه، مصنف یعنی علامه در نهایه. و قد رجع عنه فی کتبه المتاخره عنها چه رجوع کرده و قوله تعالی احل الله البی یتناولها معاطات را شامل می شود لانها بیع بالاتفاق بالاتفاق بیع است حتی اونا چه قائل به فساد هستن بالاخره بیع است دیگه اونتا قائلینی به فساد میگن بیع فاسد است پس این بیع بودنش چیه؟ مسلمه منتها بیع صحیح متزلزل است یا بیع صحیح لازم هست یا بیع فاسد است این اختلافی است بعضی گفتن بیع صحیح لازم است مثل معلوم شیخ مبید بعضی گفتن چه بیع صحیح متزلزل است محقی کرکی بعضی هم گفتن بیع چه هست؟ فاسد است و قوله تعالی الا ان تکون تجارتن ان تراز من کن لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتاً انت این تجارت انتراز اینم تجارت انتراز این هست دیگه فانه عامون این عام است الا ما اخرجه الدليل مثلا چه دلیل بیاد که چیزی را از تحدینای خارج کند و چه چیزی را لفظ بداند چه چیزی را معتبر بداند لفظ را مثل نکاح اینا و من یه توضیحی به راجع به این تحقیق ها عرض کنم چون دیگه آخر هفته یعنی روز پنجشنبه اینا را جمع میکنیم دیگه این موضوعاتی که داده شد آن توجه داشته باشم محور اصلی هم مکاسب است دیگه موضوعاتی که طرح شده محور اصلی اونها مکاسب است مثلا فرض کنید اونایی که قواعد را انتخاب کردن یا اصول را انتخاب کردن اول خود اون عنوان را می نویسن خود قاعده را در دو سه سطحی توضیح می دهن که مثلا فرض کنید قاعده بله ما یز منو به صحیح یز منو فاسده در دو سه سطح معرفی اون قاعده است این تقریبا حالت پیشگفتار دارد برای ورود به بس بعد فرعی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده اون فرعی را عنوان می کنن مثلا در مورد معاطاته اون فرعی را عنوان می کنن بعد کیفیت ابتنای این فرع برای قاعده را توضیح می دهن چه این فرعی که مطرح شده است به این قاعده چه استناد داده شده چگونه مستند به این قاعده است یا اونا چه قواعد اصولی را انتخاب کردن فرض کنید حقیقت شرعیه را خوندیم حقیقت شرعیه حقیقت شرعیه چیز چه فرقی با حقیقت متشرعه دارد در دو سه سطری عنوان مدخل و پیشگفتار را توضیح میدهند بعد ببینیم که از این قاعده اصولی مرحوم شیخ انصاری چگونه استفاده کردن استفاده کردن از این قاعده اصولی چه قائل به حقیقت شرعیه است یا نیست نحوه استفاده مرحوم شد. اون فرع هم باید مطرح بشه بده. پس اول مدخل از توضیح اون قاعده اصولی یا قاعده فقهی. بعد ذکر چیه اون فرعیسی در مکاسب مطرح شده. مرحله سوم کیفیت ابتناع این فرع فقهی بر اون قاعده اصولی یا قاعده فرعی. مثلا بعضی از آیون چی بود؟
اختلاف شیخ انصاری با صاحب
جواهر خب باز فرع را مطرح میکنید مسئله ای که در اونجا اختلاف دارد خود مسئله را مطرح میکنید اون فرع فکری را مطرح میکنید این یک دو نظر صاحب جواهر سه اشکال صاحب جواهر و اشکال مرحوم شیخ انصاری بر صاحب جواهر و نتیجه یعنی ذکر مسئله اون فرعی که مطرح شده نظر صاحب جواهر نظر شیخ انصاری در مورد صاحب جواهر دلیلی البته نظر صاحب جواهر با دلیل ذکر می شود دیگه چه صاحب جواهر در مورد این فرع نظرش اینه دلیلش اینه مرحوم شیخ انصاری این را این گونه رد می کند تا ما ببینیم که مثلا در باب بیعی که می خوانیم حالا در محدوده اون پایی هفت دیگه بگوییم چه در ده مورد
مرحوم شیخ انصاری با صاحب جواهر موافقت کرده، در ده مورد چی مخالفت کرده؟ یعنی موارد وفاق و خلاف شیخ با صاحب جواهر مشخص بشود که در مثلا بیت محدوده پای هفت در این موارد موافق ایشون است، در این موارد مخالف ایشون است. چرا مخالفه، چرا موافقه؟ خب شما بخواهید این مطلب را بنویسید، این احتیاج دارد که متن کتاب را دقیقا مطالعه کنید. یعنی هر موضوعی دید، هر موضوعی که انتخاب کردید بخواهید وارد اون موضوع بشوید، این موقوف برای این است که کتاب را به صورت دقیق مطالعه کنید، مطلب را بفهمید، بعد این موضوعی که به شما داده شده این را از متن کتاب استخراج بکنید. یا باز موضوع چه بود؟
سوالات
متنی. سوالات متنی. طرح سوال متنیه. من سوال دارم، من میتونم بدم، ولی میخوام که خودتون طرح سوال بکنید، چون طرح سوالم باز موقوف بر فهم مطلبه. مطلب را نفهمید که نمیتوانید طرح سوال کنید. هم سوالات متنی و هم سوالات تشریحی اون گروهی که تعیین شده است. والله ایشی چتنی یخت سوال ترینده من دارم. اونتا سوالات آبکی نباشد، سوالات علمایی باشد. و چه بخواهیم به اون جواب بدهیم؟
لخره احتیاط. یه قاعده بیسه تحلیل
به هر شاخت بکیده دادون. این ترم چی نیده؟ ترم بعدی انشالله.
سوالات تست باشد.
حالا متنوع باشد که میدیدیم.
معرفه کتاب
حواشی. حواشی هم ببینید، حواشی یکی حاشیه مرحوم ایروانی را گفتیم، یکی هم حاشیه مرحوم سید الله. متن اون مسئله را از مکاسب مطرح میکنید، اون مسئله فرعی را مطرح میکنید، نظر شیخ را بیان میکنید، بعد میگید چه مرحوم ایروانی مرحوم سید بر این نظر مرحوم شیخ این اشکال را دارد. البته کتاب اونا عربی شما به فارسی بله بیان میکنید دیگه، ذکر اون مسئله فرعی، بعد نظر شیخ انصاری اشکال مرحوم ایروانی و مرحوم سید بر ایشون چیز. اینا اگر جمع‌بندی بشه بعد این مجموعه خوبی خواهد بود. البته بستگی به همکاری شما دارد. همه اینا هم متن مکاسب است. نه جونده چی بود؟ هر جلسه که ما درس دار میخوانیم، هر گروه اون درس را چه نگاه میکند متوجه میشود دیگه آیا یه مطلبی چه مربوط به موضوعیشون هست، یه قاعده اصولی را خوندیم امروز یا نه، یه قاعده فقهی را امروز خوندیم یا نه، نظر صاحب جواهر اشاره بون شدی. شاید مثلا در یه هفته مثلا یه بار این موضوع تحقیق شما در اون محدوده باشد. اینطور نیست که هر جلسه همه این مطالب از کتاب استخراج بشه. شاید یه جلسه باشد، چند جلسه چیه؟ نه باشد. شاید هم در یه جلسه چند تا موضوع از موضوعات شما وجود داشته باشد. طرح سوال بردیگه است. عوضنده آسان بوده با همچه فقط طرح سوال. یعنی این هایی که میگیم ببینید اون نمره ماهانه از چیه؟ ظاهر ماهانه. حالا ما ماهانه را فعلا نمیگیریم، امتحان ماهانه. به جای آن همین ها را شما بنویسید و ما هم همین ها را ارزیابی میکنیم. باز اگر موضوعی باقی ما بکنم همین ها. صلی الله علیه.